رسانه ها رو میخوایم، میخوایم که درشون حضور داشته باشیم، میخوایم ازشون استفاده کنیم، ماهواره رو میخوایم، تلگرام رو میخوایم، نمیدونم فیسبوک و اینستاگرام رو میخوایم. اما همین ما وقتی وارد این فضا میشیم میبینیم خب به جز ما آدمای دیگه هم اینجا هستن،
دقیقاً
خانش های دیگری هم از مذهب اینجا وجود داره، قرائت های دیگری که از قضا ممکنه با اون قرائت ما ناسازگار باشن، با اون فهم ما ناسازگار باشن. اینجاست که رسانه رو پس میزنیم و میگیم که این رسانه تحفه غرب زرف، نمیدونم دسیسی پشت این رسانه ها خوابیده و برای شل کردن باورداشتای ایمان دینی مردم دارن کار میکنن. یعنی یک چیزی هست که هم میخواییم این رسانه ها رو و هم نمیخواییم این رسانه ها رو، میخواییم چون مجبوریم باشیم. میدونید که در روزگار ما از اون خشنتری نگرایش های مذهبی مثلا داعش و القاعده و طالبان و بوکو حرام و اینا هم شما برید بگیرید، که البته تو اینا تو ادبیات اسلامیه، تو میان غیر مسلمانانشون هم افراطیون هستن، از صهیونیست ها بگیرید تا غیره، همه اینها علی رغم این همه خصلت محافظه گرایی که دارند اما رسانه دارند، از رسانه استفاده میکنند، ابزار رسانه در اختیارشون هست. یعنی هم میخوان رسانه رو، هم میبینن وقتی وارد این زمین رسانه میشن همه چیز ادبیات تغییر میکنه. دوستمون آقای دکتر ابراهیمی مثال زدن از سایلنس اسپورتیوی. خب آره بله، سایلنس از نگاه ایشون الان خیلی چیز خوبیه، اما ما باید ببینیم که این سایلنس چقدر چالش برای کلیسا درست کرد. همین که دین پاشو گذاشت به رسانه، چالش های زیادی رو برای کلیسا ایجاد کرده و حالا کلیسا باید جواب بده، باید پاسخ بده. قاعدتا اگر ما قراره که در رسانه ها فعالیت داشته باشیم،
پاسخ هم باید بدیم.
بله باید پاسخ هم بدیم. من این انتقاد بزرگی دارم از این روحانیون و دوستان طلبه من که تو تلویزیون میان، برنامه‌های مختلف میان، حالا شما رادیو هم دعوت میکنید اینا رو. حضور در رسانه به این معنی نیست که شما همون مطالبی رو که تو فضاهای عمومی میگید بتونید بیاید اینجا بگید. وقتی شما وارد رسانه میشید باید متنی رو تو رسانه ارائه بدید که این متن کاملا متفاوت خواهد بود با اون متن‌ها. این دوستان باید اگه مایلند حضور پررنگی توی این رسانه ها داشته باشن، قاعدتا باید به فکر بازتولید متن‌هایی باشن که در رسانه قابلیت ارائه و تاثیرگذاری داشته باشن.
ممنونم آقای دکتر. کمتر از 15 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم و من یک سوال مشترک رو از استاد میخوام بپرسم و دامن سخن رو فراهم بچینیم. بریم اتاق فرمان رو برگردیم.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هر سه شنبه ساعت 22 تا 24 صوفیا
سوال مشترک من از هر سه استاد عزیز در حقیقت سوالی است که به ذهن خودم خطور کرده و علاقمندم که از هر سه استاد بپرسم. آقای دکتر ابراهیمی، از نظر شما لحظه مقدس در رسانه چه لحظه است؟
با توجه به تعاریفی که امشب ارائه دادیم از رسانه و مختصات رسانه و جهان جدید، من میخوام یکم بدبینانه نسبت به رسانه صحبت کنم، همچنان که کمی منتقدانه نسبت به رسانه‌های کلاسیک و نهاد مذهب و دین هم صحبت کردم. به نظر من لحظه مقدس در رسانه نامقدس‌ترین لحظه برای انسان متعالی است. یعنی اصولاً لحظه مقدس وقتی رقم میخوره که کیفیت فدای کمیت بشه و محتوا فدای فرم بشه و ما باید این رو بپذیریم به مثابه یک واقعیت. پس میتونم بگم لحظه مقدس آن لحظه ایست که تمامی آنچه ما در طول چند هزار سال به عنوان امور متعالی و استعلایی در بشر میپذیرفتیم و دوست داشتیم و سعی میکردیم به اون برسیم، اون میشکنه، از بین میره، خرد میشه، زدوده میشه و کمیتی، خیلی کمیتی از مردم و در واقع اون سنجه هایی که مدام معطوف به کمیت جایگزین کیفیت میشه. ما باید این رو بپذیریم. یعنی من نگاه هم
برای لحظه مقدس میدونی،
لحظه مقدس در رسانه میدونم، چون رسانه که امر مقدس نیستش که. پس بنابراین لحظه مقدس در رسانه لحظه نامقدس برای امر متعالی اندیشمندانه است به نظر من. کمی بدبینانه است، کمی نخبه‌گرایانه است، ولی خب مراتب داره آگاهی دیگه. اینجاست که من میگم که یه خود باید از رسانه ترسید و اگر سوار بر موج این رسانه نشی دیگه تمامی مسائل از دستمون در میره. ما باید یادمون باشه که رسانه این نیست که یک روحانی پشت اینترنت بشینه یا اونجا حضور پیدا کنه یا یک رساله‌ای داخل اونجا باشه ما بتونیم مسائلمون اونجا، همه اینها هست، اما رسانه فهم جهان جدیده با نامقدسی‌هاش. یعنی اینها رو هم ما باید بفهمیم و بپذیریم.
ممنونم آقای دکتر.
زنده باش.
آقای دکتر انتظاری، لحظه مقدس در رسانه چه لحظه است؟ لحظه است که یک مراسم افتتاحیه‌ای در المپیک داره پخش میشه و معلولی داره در حقیقت این مشعل رو با خودش حمل میکنه و دفاع میکنه از جایگاه انسانیت، یا لحظه مقدس اون لحظه است که شما یک نیایش میشنوید در رسانه، یا به تعبیر آقای دکتر ابراهیمی کاملا نقطه معکوس میتواند لحظه مقدس باشه؟
خلاصه اینا حالا الفاظی هستن که به گونه های مختلف قابل تفسیر هستن، ولی من معتقدم شاید اینجوری بگیم که اگر رسانه این توانایی رو داره که عادات ما رو و رویه هایی که در اثر کنترل اجتماعی به وجود اومده اینها رو در واقع زیر سوال ببره، لحظه مقدس شاید اون لحظه‌ای باشه که ما رشد برامون اتفاق میفته. به مصداق لا اکراه فی الدین قد تبین رشد و من الغی، اینجا در واقع مثلا فضایی هستش که توی شرایطی که شما احساس میکنی، البته این تصور احساس واقعیت نداره، احساس میکنی که کنترل رو زیست و رفتاری که انجام میدی کاملا خدا رو ناظر و شاهد بر اعمالت احساس میکنی، که این امکان رشد رو فراهم میکنه. اگر اینو بخوام مثلا فرض کنیم، میشه گفتش که یه لحظه در واقع مقدسی است که در مورد رسانه رخ میده، و البته در کنار سایر لحظاتی که بالاخره ارتباطات بین ابنای بشر رخ میده و همه اینا کمک میکنه به این که یک تراکم معنوی بین افراد مختلف انسانی در نقاط مختلف جهان در اثر فشردگی زمان و مکان رخ بده.
ممنونم آقای دکتر، خیلی پاسخ ارزشمندی رو فرمودید. آقای دکتر صادق نیا، از جناب عالی هم سوال بکنم، لحظه مقدس در رسانه اون لحظه است که متدین یهودی روبروی دیوار ندبه نیایش میکنه و صدای نیایش او رو ما میشنویم، یا حاجی به دور کعبه عزیز طواف میکنه و میتوان از نزدیک صدای طواف او رو شنید؟ لحظه مقدس در رسانه چه لحظه است؟
بله، من هم واقعا فکر میکنم که شاید بشه گفت لحظه مقدس در رسانه وجود نداره، به این دلیل که ما وقتی از یک امر مقدس سخن میگیم، همین که حرف میزنیم او رو به ادبیات انسانی و دین جهانی نزدیکش میکنیم و از اون قدسیتش کم میکنیم. مثال میزنم، مثلا مالک مکتوب ذهن شیعیان یک تصویر بسیار متعالی و ترانسندنتال داشت. منتها وقتی در فیلم آقای میرباقری در اومد به اون کیفیت، تا نسل‌های ما اون آیدیال تایپمون از مالک اشتر همین آقای ارجمند هست، داریوش ارجمند هست که این نقش رو بازی میکرد. ما وقتی از امر مقدس حرف میزنیم، او رو در رسانه میاریم، تبدیلش میکنیم به فیلم و به زبانش میاریم، اینجا قول شکسپیر دات زمان عمل میکنه و این اون رو از فکریت جدا میکنیم. منتها با این حال اگر بخوام بگم که لحظه مقدس در رسانه کی بازتولید میشه، اگر بتونه رسانه رو انجام بده، لحظه ایست که انسان رو از آگاهی و تعلق نسبت به یک صورت تاریخی از دین جدا میکنه و او رو به تجربه دین فرا میخونه. وقتی این اتفاق میفته، به نظر من لحظه مقدس رخ داده. لذا اونی که کنار دیوار ندبه وایستاده داره یک لحظه مقدس رو به نظر من تجربه میکنه، اما من وقتی دارم او رو میبینم، یا اونی که داره طواف مکه رو انجام میده، داره یک لحظه مقدس رو تجربه میکنه، اما برای منی که این رو تماشا میکنم، لحظه مقدسی شاید به حساب نیاد. مشروط به این که، یعنی اگر این اتفاق بیفته که این صحنه و این لحظه من رو از تعلق به یک صورت تاریخی جدا بکنه و من رو به یک تجربه دعوت بکنه، به تجربه امر قدسی دعوت کنه، به نظرم اون لحظه لحظه مقدس اتفاق میفته.
من خیلی عذر میخوام در جواب دکتر مهراب صادق نیا که عزیز ما و بزرگ ما هم هستن، من فقط یک تناقضی رو اشاره کنم که اگر قرار با شما با تجربه دینی از طریق رسانه برسیم که اون دین تاریخی نیست و در واقع خب دین تاریخی حامل نهاد دینه، و اگر ما اون دین غیر تاریخی که تجربه دینی هم هست در واقع، بس اینجا دیگه چه نیازی به نهاد دین در رسانه است؟ یعنی اینجا ما حواسمون باشه که این مطلب رو هم
30 ثانیه هم دکتر صادق شما پاسخ بدید که دیگه برنامه رو پایین.
میخواستم یه ماجرایی از بودا بگم. میگه که بودا از یه مسیری داشت رد میشد، رسید به یک رودخونه ای و دید با یکی از شاگردانش، دید خانمی کنار رودخونه است، این خانم رو آغوش گرفت و از رودخونه ردش کرد. وقتی رد شد، بعد یه مدتی شاگردش بهش گفت که من هنوز تعجب میکنم چطور شما اون خانم رو رو دوشت گرفتی و رد کردی. بودا گفت من فقط در عرض رودخونه ردش کردم، گویا هنوز رو دوش شماست. آقای دکتر ابراهیمی، من از نهاد دین دفاع میکنم، ولی در این جلسه نخواستم دفاع بکنم. من کل عرضم این بود که بزرگترین چالش رسانه برای دین معطوف به نهاد دینه، نه به کنشگران شخصی. این نهاد دین است که با رسانه گریبانگیر میشه و گرفتار چالش میشه.
ممنونم آقای دکتر از هر سه استاد گرامی، تشکر میکنم. لحظات پایانی برنامه است، بریم اتاق فرمان و دقیقه پایانی برنامه در خدمتتون باشیم.
خدا نگهدارش.
چه تدبیر مسلمانان که من خود را نمی دانم، چه تدبیر مسلمانان که من خود را نمی دانم، نه ترسا نه یهودم من، نه گبرم نه مسلمانم، نه شرقیم نه غربیم، نه بریم نه بحریم، نه ارکان طبیعیم، نه از افلاک گردانم، نه از هندم نه از چینم، نه از بلغار و سقسینم، نه از ملک عراقینم، نه از خاک خراسانم. مکانم لا مکان باشد، نشانم بی نشان باشد، نه تن باشد نه جان باشد، که من از جان جانانم. دعی از خود به در کردم، یکی دیدم دو عالم را. دعی از خود به در کردم، یکی دیدم دو عالم را. یکی جویم یکی دانم، یکی بینم یکی خانم. هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن، بجز یا هو و یا من هو، کسی دیگر نمیداند. آقای دکتر ابراهیمی، آقای دکتر انتظاری و آقای دکتر صادق نیا، قدم رنجه کردید از طریق حضور در استودیو و از طریق خط تلفن با من همراه بودید. متشکرم از حضور شما و از همه مخاطبین ارجمند نیز تشکر و قدردانی میکنم. تا هفته آینده و موضوع چالشی دیگری، خدا نگهدار.
شبتون خوش. همچنان همراه هستید با شبکه رادیوی گفتگو. برنامه سوفیا رو تقدیمتون کردیم و شما همچنان همراه هستید با بخش شبانه این شبکه رادیویی. ما تا ساعت 6 فردا صبح با شما ایم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگو 30-10-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir. شما همیهنان عزیز، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
که فقط آقایان نباید نگاه کنن، نه، بانوان هم باید نگاهشون رو کنترل کنن. توی راه رفتن بانوان سفارش شده تحریک کننده راه نروید. چرا؟ لیعلم ما یخفین من زینتهن، نه، برای اینکه اون زینت هایی که دارید که پنهان هست مبادا آشکار بشه. حتی سفارش شده لباس تحریک کننده نپوشید، لباسی که جلب توجه بکنه نپوشید. به طور کلی حجاب رو به اون معنای اصلیش رعایت کنید. اگر قرار هست توی جامعه حاضر شید، یه طوری حاضر شید که امنیت جنسی جامعه به خطر نیفته.
بله.
ببینید، اینکه این قضیه برای آقایون هم هست، ما در روایت داریم از ابی بصیر که میگه که من اومدم خدمت امام باقر علیه السلام، من کلاس درسی داشتم برای خانومی، قرآن میخوندم در کوفه.
بله.
فمازحتها بشیء، یه مزاحی کردم، گذشت. من اومدم خدمت امام باقر، نشسته بودم، ایشون عاتبنی فرمودن که هر کس که گناه مرتکب بشه در خلوتها، در تنهایی، خداوند به او هیچ توجهی نمی کنه، یعنی نظر رحمتش رو خدا از او بر می داره. ایو شای این قلت للمرأه، چی گفتی با اون خانم؟ ایشون میگه که من به قدری خجالت کشیدم، فقط تی تو وچی حیاءن، چهرم رو پوشاندم. بعد امام در ادامه میفرماین لا تعود، دیگه تکرار نکن. داریم یکی از چیزهایی که پایه های عرش رو به لرزه در میاره، خنده زن هست در مقابل نامحرم. فرق نمی کنه حالا استاد باشه، شوخی بکنه، با یک شوخی ممکنه شروع بشه، استارتش ممکنه همین یک شوخی باشه. افضل العباده العفاف، یعنی برترین عبادت ها پاکدامنیه، این که انسان خودش رو حفظ کنه. پس عفاف یک نیروی خودکنترلیه، یک خودبازدارندگی هست در مقابل چیزایی که انسان رو میکشونه به سمت شهوت. شما هم اشاره کردید، داریم در قرآن والحافظین لفروجهم والحافظات، یعنی هیچ فرقی بین خانم ها و آقایون نیست، هر دو زنان و مردان پاکدامن در قرآن تشویق شدن، مورد توصیه قرآن هست عفت.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر داوودی. سرکار خانم فاضلی، ما بحثی رو در مورد عفاف داشتیم در خدمت خانم دکتر داوودی. ما اگر بخوایم بالاترین ارزش رو و بالاترین جایگاه زن رو از بعد عفاف، از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها جویا بشیم، چه مطالبی رو از نگاه اون حضرت و از کلام اون حضرت میتونیم برای جوانان مملکت خودمون بیان کنیم؟
از منظر حضرت زهرا سلام الله علیها، نزدیکترین حالات زن به خداوند متعال هنگامی هست که خود را از دید نامحرم دور نماید و دور کند و در منزل خود به خانه‌داری و تربیت فرزند و پذیرایی از همسر و اهل خانه بپردازد. امام صادق علیه السلام به نقل از حضرت زهرا سلام الله علیها در این مورد فرمودند که ان ادنا ما تکون من ربها ان تلزم قعر بیتها، نزدیکترین حالات یک زن به خداوند متعال زمانی هست که در منزل میمونه و به امور خانه‌داری و تربیت فرزند میپردازه. این سخن معروف حضرت زهرا سلام الله علیها ضامن پایداری جوامع و موجب استحکام خانواده هاست. باید همواره در نظر زنان مسلمان ما به ویژه دخترانمون قرار بگیره که ایشون فرمودن که خیر للنساء الا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، بهترین و نیکوترین عمل زنان این هست که بدون ضرورت مردان نامحرم رو نبینن و مردان نامحرم هم اونها رو نبینن. در اینجا یک نکته قابل توجه و نکته قشنگی در این صحبت نهفته است که خود این دوری از نامحرم برای زن میتونه یه حریمی ایجاد بکنه و این یه کمال برای زن باشه. اما متاسفانه در عصر ما شیاطین وسوسه‌گر و دشمنان اسلام و دین دائما در حال تلاش هستند برای اینکه به هر وسیله و به هر عنوانی که شده زن مسلمان رو از هویت خودشون دور بکنن و در معرض نامحرم قرار بدن و به این وسیله اونها میخوان که زن رو از هدف اصلی خلقت خودش دور نگه دارن.
از حضرت عیسی علی نبی نواری علیه السلام روایت زیبایی نقل شده که فرمودن از نگاه به نامحرم پرهیز کنید که بذر شهوت در دل می نشاند و همین برای دچار شدن انسان به فتنه های بعدی کافی است. حالا این نکته که فرمودید منو یاد این روایت انداخت که اون در واقع نگاه اولیه کم کم انسان رو به فتنه های بعدی میکشونه و قدم به قدم اون رو به فتنه های بعدی دوچار میکنه. سرکار خانم فاضلی، با توجه به اینکه عفاف و حجاب با هم گره خوردن و خانم دکتر داودی هم اشاره کردن به این نکته، بد نیست که اشارهی به نوع حجاب حضرت زهرا سلام الله علیها در روایاتی که در این زمینه رسیده هم داشته باشید.
بله، حضرت زهرا سلام الله علیها شخصیتشون و وجودشون یک افتخار بود برای همه عالم، نه خاص شیعیان بلکه برای همه عالم اسلام، نه فقط برای ائمه طاهرین علیه السلام، بلکه اون حضرت برای پدر بزرگوارشون هم یک افتخار و مایه سربلندی بودن. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به دختر گرامیشون خیلی افتخار میکردن و بارها میفرمودن که فداها ابوها، یا به ابی انت و امی و نفسی، خودم و پدر و مادرم فدای تو. این که پیامبر افتخار میکنن به فرزندشون خیلی معنادار هست، به این لحاظ که حضرت زهرا سلام الله علیها از نظر حسب و نسب دارای درجات والایی بودن. شما وقتی به اطرافتون نگاه میکنید و وقتی که تو تاریخ میخونید، مطالعه میکنید، نمیتونید یه خانومی رو پیدا بکنید که اینقدر از نظر نسب والا و نورانی باشن. خب ایشون پدری دارن مثل پیامبر اکرم که خاتم الانبیاء بودن و همسری دارند به نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام که پیامبر در این زمینه میفرمایند که زهرا جان، اگر علی نبود کفی برای تو در عالم نبود، یافت نمیشد، پیدا نمیشد، و اگر که تو نبودی کفی برای علی علیه السلام در عالم نبود. این بانوی بزرگ جهان اسلام، این بانوی عزیز و این دختر عزیز پیامبر و این خورشید درخشان عالم وجود که ستارگان آسمان ولایت و امامت از دامن ایشون پا به عرصه وجود گذاشتن، با این که حریم عفاف و حجاب رو به طور کامل رعایت می کردن، ولی در این حال در بحرانی ترین حوادث سیاسی و اجتماعی هم حضور و ظهور داشتن و همه جوانب رو در نظر داشتن و اینطور نبود که پرده نشینی داشته باشن و انزوا طلب باشن. همونطور که شنیدید، روزی مرد نابینایی با کسب اجازه به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن و در محضر ایشون حاضر شدن. حضرت از ایشون فاصله گرفتن و خودشون رو پوشوندن. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که در اونجا حضور داشتن از حضرت زهرا پرسیدن که با اینکه این مرد نابیناست و تو را نمیبیند، چطور خود را پوشاندی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها در پاسخ فرمودن که اگر او مرا نمیبیند، من که او را میبینم، وانگهی او بوی مرا استشمام میکند. پیامبر صلوات الله علیه و آله به نشانه تأیید شیوه و گفتار حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند که اشهد انک بضعه منی، گواهی میدهم که تو پاره تن من هستی.
در واقع این پاره تن من هستی دلیلیه برای اینکه تمام گفتار و رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها رو تأیید کنند. میخوان بفرمایند که حالا در جای دیگر هم دارن که لحمک من لحمی و دمک من دمی، که گوشت تو از گوشت من، خون تو از خون من هست. این که تو پاره تن من هستی به این معناست که تمام گفتار و رفتار تو و شیوه زندگی تو و سبک زندگی تو همون سبک زندگی من و شیوه زندگی و سیره رفتاری من هست.
بله، دقیقا همینطوره. بنده شاید مثالایی دارم خدمت شما عرض میکنم از الگوی رفتاری حضرت زهرا سلام الله علیها و تأییداتی که پدر بزرگوارشون در این زمینه داشتن و شاهد مثال هایی که اینها میتونه برای زنان مسلمان ما الگوی عملی خوبی باشه. در همین زمینه اشاره میکنم به این بحث که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که من روزی به همراه گروهی در مصدر رسول خدا نشسته بودیم و حضرت رو به ما پرسیدند که بهترین کار برای زنان چیست و در اون جمع هیچ کس از اصحاب و یاران پیامبر نتونستن جواب صحیح و کاملی بدن، چون هر کدوم که جواب میدادن پیامبر اون رو رد میکردن. من در این بین از این فرصت استفاده کردم و به خانه برگشتم و همین موضوع رو از حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدم و ماجرای سوال پیامبر رو پاسخ ندادن صحیح اصحاب رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها تعریف کردم و گفتم که هیچ یک از ما نتونستیم جواب صحیحی به پیامبر بدیم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که من پاسخ این سوال رو میدونم و اون این هستش که